أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. موسى الرضا المرتضى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از احتراماتی که ما به نمازمون میگذاریم، میتونیم بگذاریم، این است که اقامه بکیم. اگر کسی اقامه بکه بعد نماز بخونه، یک صفحه از ملائکه پشت سرش اقتدا خواهند کرد. این نماز فرادا میشه جماعت، یه جور جماعتی. اگه اذانم بگه میشه دو صف. اذان بگه، اقامه بگه، بعد نماز، این دو صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنند. این یکی. بعد از نمازم بهترین، شاید بهترین تعقیبات نماز تسبیحات حضرت زهراست. 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. و اینو با توجه میگیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، نه، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فوق العاده است این ثواب تسبیحات، فوق العاده است. قبلا عرض نکردم، فرمودم از هزار رکعت نافله این بیشتره. قیمت این 100 تا ذکر، 100 تا میشه ذکر. الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. این 100 تا ذکر رو پای سر 5 تا نماز واجبتون اگر انجام بدین، ثواب و بهرش از هزار رکعت نافله بیشتره. دیگه بیشتر من درخواست نمی کنم. این دوتا، یکی همون اقامه، یکی هم این تسبیحات، اینو قبلا عرض کردیم. هر چی شما به نمازتون احترام بیشتری بگذارید، ارزش و بها بیشتری برای نمازتون قائل باشید، سلامت دین و دنیاتون بهتره. شیطان زورش نمیرسه به کسی که نمازشو خوب بخونه، زورش نمیرسه. قطعاً قبلا عرض کردم، میخواد تو چاله های بزرگ، یه چاله های بزرگ در طول عمر آدم بر آدم پیش میاد یه وقتی. این تو این چاله ها نمیفته به برکت همین نمازی رو که خوب خونده، درست خونده، صحیح خونده، اول وقت خونده. یه چیز خیلی مهمش هم همون اول وقته. چند جا آدم اول وقت نماز بخونه فرمودن چی؟ مثل آخرت هست در مقابل نمازی که آخر وقت آدم میخونه، مثل دنیاست، اون آخرت این دنیاست، یعنی بی نهایت فاصله داره. در مورد آسمان ها که ما میگیم هفت آسمان، اینو قرآن داره دیگه، هفت آسمان رو قرآن داره، هفت زمین رو نداره، هفت آسمان رو داره. عرضم به حضورتون فرمودن که این دنیا که ما میبینیم، اگه شما به آسمان نگاه میکنیم پر از ستاره هست، اگه یه جای پاک و پاکیزه مثلا به آسمان نگاه کنیم، نه، آسمان تهران قدیم، در آسمان تهران چند تا ستاره دیده میشد، اما دیگه اینه. میگن آسمان اول اینه که بالای سرمون میبینیم پر از ستاره، اونه برفرض. این کهکشان شیری رو من یه دهی یه وقتی رفته بودیم زمان جوانی به نام آینه ورزون، اینجا بالای پشت بام که بودیم، واقعا آدم میترسید از این آسمان، اینقدر پر از ستاره بود. اون کهکشان شیری هم، راه شیری هم دیده میشد، مفهوم بود، من میدیدم بالا سرم. این میشه آسمان اول. چقدر طول و عرض و عمقش؟ از حیطه دانش بشری بیشتر است. مثلا این تلسکوپ‌های خیلی بزرگ و خیلی پیشرفته، مثلا میگه نور یک ستاره ای را ما رصد کرده ایم که این مثلا 10 سال 20 سال طول کشیده تا به ما برسه. نور میدونه دیگه هر دقیقه چقدر حرکت میکنه؟ 300,000 کیلومتر برکنه. 20 سالش چقدر میشه؟ فاصله اون ستاره با این دستگاه بشری 20 سال نوری فاصله داره. این آخر دنیاست؟ نه. تازه این آسمانی که بالای سر ماست، این همیشه در حال گشاد شدنه، هی بزرگتر میشه. این میشه آسمان اول. فرمودن آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یه انگشتری است، یه نگینی است که توی یه صحرای بزرگی، مثلا کبیر لوط، که این بیفته چقدر؟ خب این نسبت اینو با کبیر لوط بگیریم مثلا نمیشه. آسمان دوم نسبت به آسمان سوم همینجور، سوم با چهارم، چهارم با پنجم، همینطور نسبت ها پی بزرگتر میشه. حالا وسط این بحث که از موضوعونم بریم بیرون، میگن برای بندگان خوب خدا یه بهشتی آماده شده است، یه بهشتی بهش میدن بزرگتر است از زمین آسمان. این آسمان اینجوری میلیارد میلیارد، یه وقتم در مورد حاج آقای حق‌شناس گفتم براتون، چون فرمودن منو بردن بهشتم و دیدم. حالا چجوری بردم چجوری دیدم؟ ایشون فرمود بهشتم به همزه دو برابر کره زمین بود. این بهشت برزخه، نه بهشت قیامت. اون بهشت قیامت که آدم ابدی در آن زندگی می کند به کره زمین کار نداره. از همه جهانی که شما تصور می کنی نمیدونی بزرگتر است. خدا هممونو برسونه انشاءالله. این جغرافیای آخرت، تاریخ آخرت چقدره؟ چقدر؟ بی نهایت. کسی که تو این بهش میره بیرون نمیاد که، تموم نمیشه. عمق لذتهایی که تو این بهشت وجود داره چقدره؟ من عرض میکنم عمقشم، عمق لذت ها، قوت لذت. ما مثلا فرض کن شیرین ترین چیزی که تو این دنیا میخوریم مثلا فرض کن عسل. مثال عسل رو دیگه قدیما به عسل مثال میزدن، حالا عسله این چقدره؟ اون نسبت این، اون شیرینی که اونجا آدم خواهد چشید. اندازه این عمق، قوت این لذت، اگه آدم با این ساختمان و این توانایی های این جهانیش باشه، اونا آدم رو میکشه از بس زیاده. لذت ها، خوشی ها، راحتی های اون عالم. آدم عوض میشه، آدم بهشتی و آدم اینجایی فرق میکنه. چجوری نمیدونم. از این بگذاریم، یه اقامه، یه تسبیحات. اقامه، تسبیحات، اقامه، تسبیحات. نمازتون ارزش پیدا می کند. و اگر نماز آدم قوت و ارزش پیدا کند، جلوی گناه رو می گیره. یه چیزی تو دل آدم هست که نمیذاره، به آدم اجازه نمیده گناه بکنه. مغلوب شیطان نمیشود به برکت نماز. نه صلات تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز نهی میکند، یعنی یه نیروی در درون شماست نمیگذاره در مقابل گناه مغلوب بشی. نمیشه. اصلا حادثه گناه برای آدمی که مواظب نمازشه پیش نمیاد. اگرم پیش بیاد، این توانایی خدا بهش توانایی میدهد که مقابله کند با نماز، با گناه. خب یه صلوات بفرستین. داستان ظلمات یادتونه؟ کسانی که رفته بودن تو ظلمات گفتن آقا هر کاری بکنی پشیمون میشی. اون وقت که از ظلمات اومدن بیرون، یه دی جیباشون رو تا تونسته بودن از سنگ ریزه هایی که زیر دست پاشون بود پر کرده بودن. دید اخو همش الماسه، ای کاش که من تو دهنم هم پر کرده بودم، مثلا هر چی جیب داشتم پر کردم، هر چی لباس داشتم پر کردم از این سنگ ریزه ها. بازم پشیمونه که چرا بیشتر؟ اونی که اصلا اعتنا نکرده بود، اون که دیگه چقدر بیشتر پشیمون بود. تو این عالم تقریبا شاید بگیم همه ماها هم بعد که از این عالم بریم پشیمون میشیم، حسرت میخوریم، پشیمون میشیم، حسرت میخوریم. یا ای کاش که اون روز اون نماز رو خونده بودم، ای کاش اون روز مثلا تسبیحات رو، همون تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو گفته بودم، ای کاش اون روز این صحبت رو به رفیقم کرده بودم که این کاری که تو میکنی خلافه این امر معروف. پشیمونی، حسرت، حسرت، حسرت. عرض کردم حاجهای حق شناس وقتی فرمودن من از حرم حضرت رضا علیه السلام بیرون اومدم، رو کردم، برگشتم، رو کردم بهشون، آقا میشه من دیگه بعد از این کاشکی نگم؟ نگفته بودم برات کاشکی، کاشکی این کارو کرده بودم، کاشکی این کارو نکرده بودم، کاشکی این حرفو زده بودم، کاشکی این حرفو نزده بودم. اصلا کاشکی نگم. میشه آقا؟ به حضرت رضا عرض کردم. حضرت رضا علیه السلام با ایشون رفیق بود، قاعدتا حاجتشون رو برآورده بود. حالا از اونو بگذاریم، یه آیه مهمی در قرآن هست: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و من هم مقتصدون، ظالمون لنفسه، و من هم مقتصدون، و من هم سابقون به خیرات به اذن الله، ذالک هو الفضل الکبیر. قبل آیه قبل داره والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، این کتابی که بر تو نازل کردیم این کتاب حقه، 100% راسته، هیچ خیال نیست، هیچ اشتباه توش نیست، هیچ دروغ نیست. مصدقاً به این یادایه ان الله به عباده لخبیرون بصیر، این تصدیق میکند کتابهای گذشتگان از انبیا رو، کتاب موسی را تصدیق می کند، کتاب عیسی را تصدیق می کند. این بعد سما ورسن کتاب، بعد این کتاب رو ما ارث دادیم به کسانی که از بندگان خودمون آنها را برگزیده ایم. این ارث رسید از شما پیغمبر به برگزیدگان از بندگانمون. بعد میگن اینا که قرآن به دستشون رسید، حالا من تو همین مجلس هم قرآن هممون داریم دیگه، میگن اینا سه دستن. نه که قرآن به دستشون رسیده، سه دستن. فمن هم ظالمون لنفسهی، یه دی هستن که با اینکه این قرآن دارن اما از این بهره مند نمیشن و به خودشان ظلم میکنند. ظالمون لنفسهی. یه دسته هستن مقتصدن، میان رو هستند. اینم دوم. سوم چی بود؟ نم سابقون بالخیرات، سابقون بالخیرات، سابقون بالخیرات. توی قرآن دوتا واژه داریم، یکی سرعت. خدای متعال از بندگان خواسته که در بندگی بدون سار او الی مغفرت من ربکم، با سرعت به سوی مغفرت خدا بروید. بعد یه واژه دیگه داریم توی قرآن، سابقو. در مسابقه همه بدون و بعد با هم مسابقه بدن، هر کسی که برنده بشه. اینجا خیلی قیمت داره، بردن اینجا خیلی جایزه بزرگی داره. حالا از حضرت صادق علیه السلام، علیه السلام سوال میکنند که این آیه یعنی چی؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن الله. فقال الظالم یهوم هوم نفسه، ظالم اون کسی است که گرد نفسش میگرده، نفس پرسته. دور دلخواهاش میگرده. هر کاری بپرسی ازش میگی چرا این کار کردی؟ میگی دلم خواست. اون یکی رو که دلم خواست، اینو یکی دلم خواست. یهوم هوم نفسه. همینطور طواف میکنه دور نفس خودش، دلخواه، هوا و هوس. اینا اونایی هستن که ظالمون نفسه. اینا مقتصد، یه دستشون هستن که مقتصدن. مقتصد یعنی میان رو. اینا چی کارن؟ کیان؟ بل مقتصد و یهوم هوم قلبه. مقتصد اون کسی که طواف که میکنه، طواف دور قلب خودش میکنه. لفظشو عوض کنیم، یعنی برای قلب خودش کار میکنه. ببینید، من یه گناه که میکنم یه کارت زدم به قلب خودم. اگه دوتا شد دوتا، سه تا شد سه تا. تو اون روایتی که تو شما هم شنیدین میگم که هر گناهی که میکنه یه نقطه سیاه در قلب آدم پیدا میشه. اگه دومین گناهو کرد، اینو جبران نکرد، این گناه اولی رو جبران نکرد، یکی دیگه کرد، میشه دوتا نقطه سیاه. و اگر ادامه داد کل قلب میشه سیاه. وقتی سیاه شد میشه سر و ته، منکوس میشه قلب. منکوس میشه یعنی چی؟ یعنی خوب و بد میفهمه، بد و خوب میفهمه، بد رو چیز بد رو خوب میفهمه. اما کسی که داره همش مواظبه رفتار و اعمال خودشه، این یهوم هم قلبه، داره قلب خودشو آدم داره آدم اینجوری، آدمی که کار بد نمی کند، پرهیز می کند از هر گناهی هر بدی، این داره قلب خودش رو برخلاف اون یکی یه نقطه سفید توش میگذاره، نقطه سفید دوم، نقطه سفید سوم، قلب میشه نورانی. اگه کسی قلبش شد نورانی نجات یافته. تو روایت دارد که در دل اون وقت چراغ ها روشن می شود، چراغ ها، نه یه چراغ، چراغ ها. یه دوستی داشتیم به نظرم گفتش که من توی بازار که راه می رفتم می دیدم بعضی از این آدم ها که جلو من دارن راه می رن، بالا سرشون یه قندیلی از آسمان آویزان است. گاهی این قدیل به این شخص نزدیک میشه، گاهی دور میشه. اگر کار درست بکنه، جدی باشه، این قندیل میاد توی دلش. اگه بیشتر کار کنه، قندیل میشه دوتا، سه تا، چهار تا. تو روایت دارد که اینا می درخشند تا روز قیامت. آقا قیامت هیچ نور نیست، هیچ، تاریکی محض، فقط نور نور خودته که با نور خودت جلو پاتو می بینی. اگر اون قلب رو مواظبت کردی شد یه هم هم قلبه دور قلبت میگردی، یعنی برای قلبت داری کار میکنی، برای اون زحمت میکشی، سعی میکنی که مثلا اگر تو دلم حسادت پیدا شده نسبت به یه کسی، کار میکنم که این حسادته برطرف بشه، چون حسادت یک سیاهیه، این سیاهی خیلی بدی هم هست. من سعی میکنم این برطرف بشه، دارم برای قلبم کار میکنم. من سعی میکنم امام حسین رو بیشتر دوست داشته باشم. چجوری؟ دوست امام حسین چجوری پیدا میشه؟ با کار کردن برای امام حسین. با کار کردن برای امام حسین، هر شما کار بیشتر برای ایشون بکنی، تبدیل میشود به محبت. کسی که این محبت داشته باشه از حوض کوثر خواهد خورد. یه جام بهش میدن از حوض کوثر، دیگه بعد از اون تشنه نمی شود تا ابد. خب فقال از ظالم و یهوم هوم نفسه و المقتصد و یهوم هوم قلبه، برای قلبش کار میکنه. شما هر کار خوبی بکنی برای قلبت داری میکنی، یعنی آن اثرش میره تو قلب. یه حرف بد زدی اثرش میره تو قلب، یه حرف خوب زدی اثرش میره تو قلب. آنها فرمودن که از یه کارد خیلی تیز رو روی گوش، روی تیکه گوشت بدون استخون بگذاری فشار بدی، چقدر طول میکشه که این بباره بره تا آخر؟ چند ثانیه میشه دیگه، اونجا چند ثانیه هم نمیشه. من یه حرف بد اگه زدم همون آن قلب عیب پیدا میکنه، و کار خوب اگه کردی همون آن قلبت رشد میکنه، پاکیزه تر میشه، محبت بیشتری درش ایجاد میشه. و سابق و بالخیرات، دست سوم، ظالم مقتصد سابقون بالخیرات. سابقون بالخیرات یعنی کی؟ این یهوم هم ربه دور خدای خودش میگرده. حالا اینو فرمودن مثلا اینا ائمه مثلا در رأس این دسته آدم ها هستن که هر کاری میکنن برای خاطر خدا میکنن، هر کاری میکنه. این کسیست که دور خدا میگرده، دور خدای خودش، یهوم هم رب بهی دور خدای خودش میگرده. کار خالص، کار خالص. امام حسین چی فرمود؟ فرمود رضانا، رضا الله رضانا اهل البیت، همه هرچی ما خوشمون میاد میپسندیم همون است که خدا میپسنده. رضایت، خوشنودی، پسند، پسند شما از چی دوست داری، از چی خوشت میاد، همون است که خدا ازش خوشش میاد، خدا اونو میپسنده. اون بزرگواران در رأسن، ما هم میتونیم این راه رو بریم. این که مقام خاص ائمه است، ما هم این راه رو میتونیم بریم. این چیزی که مخصوص ائمه است، شما هم میتوانی باهاشون شریک بشی. میشه شیعه، هر کی شریک شد میشه شیعه. عرضم به حضورتون در اون روزهایی که برای حضرت خاتم انبیا صحبت کردیم، حضرت صادق علیه السلام رو نشد دیگه، موند برای من، گفتم هفته بعد که اونم نشد و نشد و تا حالا یه چند تا کلمه در مورد ایشون صحبت میکنیم. زمان ایشون از زمانهای بسیار بحرانی است. تسنن، این تسننی که موجوده تو اون زمان درست شده، نمازش اینجوری میخونه اون زمان درست شده، فروض اینجوری میگیرن اون زمان درست شده. منصور دوانقی که خلیفه اون زمانه، مالک رو خواست، مالک ابن انس، امام مالکیان، یکی از چهار تا امام فقهی اهل سنت، گفتش که یک کتاب شما بنویس، من این کتاب رو در تمام عالم اسلام، رساله توضیح المسائل نوشتی شما رو من به همه عالم اسلام میدم که طبق اون عمل کنن. ایشون هم نوشته، کتابی داره به نام الموطأ، میم و واو و تین و همزه. عرضم به حضورتون، گفت فقط تو این از علی چیزی نقل نکن، حدیث از هر کسی میخوای بیاری بیار، مطلب از هر کسی میخوای بیاری بیار، اما از علی چیزی نیار. از عبدالله ابن عباس هم جدشون بود، عبدالله جد اینا بود، اینا بنی عباس هم دیگه، بنی عباس همه فرزندان عبدالله ابن عباس هم. از اون عبدالله ابن عباس هم چیزی نیار، چون اون شاگرد مخصوص امیرالمؤمنینه، هرچی میگه از ایشون یاد گرفته، از اونم چیزی نیار. این هنوزم هست، منم دارم تو خونه المودم. دقت کنید، فقه مالکی توضیح المسائل مالک به قدرت خلیفه منصور دوانیقی در عالم اسلام نشر شده. دو تا منصور دنیا رفت، پسرش بود، پسرش نوش بود زمان هارون. هارون یه قاضی القضات داشت، قاضی القضات شاگرد ابو حنیفه بود. این که قاضی القضات یعنی همه قضات، مثلا رئیس قوه قضاییه، این هر قاضی که تو هر شهر میفرسته کسیست که ابو حنیفه، از ابو حنیفه تقلید میکنه، خودش هم که شاگرد درجه اول ابو حنیفه است. به قوت قدرت هارون فقه حنفی شهرت یافت. الان هند شما میلیون ها مسلمان داری، همشون فقه حنفی عمل میکنن، نه یه ذره ها، صدها کتاب، هزاران کتاب، همه مدارس هند مدرسه داره، مدرسه طلبگی که با خرج عربستان و سعودی اداره میشه، همه چیزشو عربستان سعودی، ساختمانشو عربستان کرده، طلبه‌هاش هم اون انتخاب کرده، حقوقشون هم میده، خرجشون هم میده، و سراسر عالم هم هر جایی مسجد ساختن، مثلا شما میخوای بری مسکو مسجد، مسجد هست بله، مسجد عربستان ساخته، یه عالمه از مذهب خودشون اونجا گذاشته تبلیغ مذهب وهابیت. حالا مذهب وهابیت عقاید فقهش غیر از اونه، حالا اونجا قاعدتاً فقهشون در هند فقهشون فقه حنفیه. خود وهابیا اینها پیروان احمد بن حنبلن، با قدرت دولت این علما پیروانی رو پیدا کردند، فقهشون حکومت میکنه بر مردم، همش دولته و دولت اداره میکنه همه مدارس و علما و قضات و امام جماعت و همه ائمه جماعت.